بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تشركوا فتياتكم على البقاء إن أردنا تحسنا لتبتقوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. منظر مبارک سروران آنیفت مستحضرید که سخن در آیات و بینات سوره شریفه نور است. آیه که تلاوت شد که قسمتی از اون رو دیشب بازگوی کردیم، آیه 33 به انشاءالله آیه بعدی منظر مبارک عزیزان تقدیم می شود. گفتیم که در این آیه شریفه خداوند سبحان اشاره فرمود به یه سنت و رویه زشتی که در میان مکیان علل قاعده و در میان اعراب عموماً متداول بود و اون سوء بهره برداری جنسی از کنیزان و بردگانی که در اختیار داشتند به عنوان مکسب و درآمد از این جماعت استفاده زشت می کردند و به هر حال به نوعی هم شخصیت اینها را حد می کردند، هم حیثیت اجتماعی رو زیر سوال می بردند و به نوعی درآمد نامشروع و نامعقولی نیز به دست می آوردند. فرمود ولا تکرهوا فتیاتکم علی البقاء، اکراه مکنید، وادار مکنید به جبر و زور فتیات خودتون رو. دیشب توضیح دادیم که مراد از این فتیات همون کنیزانند. فتات و فدا، فتا لقبی است که خداوند در قرآن به همون بردگان و کنیزان و غلامان اطلاق فرمود تا یه شخصیت اصیلی به اینها داده شود و اون عبارات زشت و کلماتی که متداول بود ممنوع و محدود شد در شرع مقدس. فرمود اینها رو وادار نکنید بر بقا و بر این عمل زشت. ان اردنا تحسنم، حال این که میبینید اینها میخواهند پاکیزه باشند، تحسن داشته باشند. عزیزانی که با ما بودند از ابتدای این سوره مبارکه در خاطر شریفشون احتمالاً این نکته وجود دارد که در آیات نخستین این سوره مبارکه بحث خصوم و حصن را در اسلام مطرح کردیم و گفتیم چند نکته هم که اینها به عنوان حصن معرفی میشوند، یعنی اینها اگر کسی اندرون اون آید یه مسئولیت و محفوظیتی پیدا می کند. من جمله خود اسلام، حسن ایمان، حسن ازدواج، حسن حریت و حسن عفت که یه جزئی از حسن ایمان محسوب می شود. اون کسی که به اصطلاح ازدواج کرده است به اون محسن و محسنه می گویند. این اون کسی درون حسن آمد از خود ازدواج مسئولیت می دهد و مسئولیت می دهد. اون توقعاتی که از یه زن و مرد دارای همسر است، این مقدار بالا توقع از یه جوان بدون همسر نیست. چرا؟ چون ازدواج مسئولیت داده است، امتیازاتی داده است. یکی از این حسون ارز کردیم عفت است. فرمود این عرد تحسنن، اینها دوست می‌دارن به اون حسن عفت باشن. چرا شما با کره و جبر ناروا چنین تحمیل زشتی رو در حق اینها روا می‌کنید و این رویه غلط رو دارید؟ خب تا اینجا خدمت عزیزان دیشب توضیح دادیم، ادامه بحث رو عرض میکنم. حضرت باری تعالی فرمود انگیزه شما از این کار این است، لتبتقوا عرض الحیات الدنیا، شما این کار رو انجام میدید تا اینکه طلب کنید و به دست بیاورید عرض حیات دنیا رو. یه قدر اینجا تأمل دارد. عرض کردم انگیزه این کار زشت و غلط رو خداوند سبحان ابتغاء و جستجوی منافع و منابع مادی مطرح می کند. این حال ولو اینکه خداوند سبحان اینو در قرآن در حق جامعه اون روز جاهلیت مطرح می کند، اما می دانید عزیزان که یکی از سوداورترین تجاراتی که الان در دنیای متداول ما مرسوم است همین تجارت است. یعنی تجارتی که خرید دختران و زنان از شرق آسیا است، خصوصا از تایلند و کشورهای این چنینی، حتی از چین، از امریکای جنوبی است، از کشورهای خاص امریکای جنوبی است، برای اروپا و امریکای شمالی یه درآمد بسیار خوب و سوداوری دارد برای اهل اون، که به همین منظور دخترکان جوان زنان بی سرپرست رو به هر حال معامله می کنند و اونگاه می فروشند به مراکزی که لتبتق و عرض الحیات دنیا. این حکایتی که قرآن بازگو می کند الان هم نوست، الان همین مصیبت در آستانه به اصطلاح هزاره سوم یکی از بزرگترین معضلات و مبتلا به بشریت است. یکی از شماره های اخیر همین مجله وزیر پیام یونسکو بحث مفصلی رو اختصاص به این معضل داده بود و مطالب فراوان و بسیار وحشت‌آور و غم‌انگیزی رو با آمارهای دقیق در این جهت بیان کرده بود. یه مصیبتی که دامن خیلی از زنان امروز دنیا رو علی التأسف گرفته است، خصوصا در این قسمت دنیا و اون قسمت. فرمود تبتق و عرض الحیات دنیا، شما این کار رو میکنید به خاطر جستجو و طلب عرض حیات دنیا. در لغت ما عرضی داریم و عرضی داریم با عین. کلمه عرض و عرض هر دو به معنای امور مادی است، هر دو به معنای مال است، حطام دنیاست، سرمایه های دنیوی است، با این فرق که کلمه عرض عام است، هر چه که باشد از دنیا به اون عرض میگویم، اما عرض به موجودی جنسی میگم در قبال نقد. عروضی داریم و نقودی داریم، موجودی نقدی رو نقود، موجودی جنسی رو عروض میگویند به اصطلاح. اما عرض عام است، همه اینها رو در بر میگیرند. اما در کل به مال و سرمایه دنیا عرض گفته میشود. این خود یه نکته‌ای دارد به شکل عمومی. یه قدری بالاتر بیاریم بحث رو عرض کنیم که به طور کلی اساساً نام دنیا عرض است، دنیا را عرض میگویند، خود دنیا عرض است. مجموعه اون که به عنوان دنیا برای ما شناخته شده است نام این عرض است. خود عرض در لغت به اصطلاح فلسفی و منطقی در قبال جوهر قرار دارد، ولی اون که یه اصطلاح است اما در لغت این ارتباط دیده میشه. هر شیئی که پایداری دارد به اون جوهر میگویند. زوریانی ننالد مرد با تقوا، که اوریانی بود بهتر ز شمشیری که از خود جوهری دارد. هر چیزی که یه اصالت و مایه داره جوهر است، امر ثابت. اون امر ناپایدار متزلزل رو عرض میگویند. به مجموعه دنیا عرض گفته میشود. اشتقاقات این کلمه هم همین معنا رو میرساند. ابر هنگامی که در آسمان میآید با حالات مختلف عرب اسامی به اون میدهد. گاهی مزن میگه، گاهی سحاب میگه، گاهی قمام میگه. یکی از اسامی ابرهای بهاری عارض است. هنگامی که ابر میاد سریع میگذرد، یا میبارد یا رد میشه، نمیماند، خیمه نمیزند، اونگاه به ابر عارض میگویند. به دلیل اینکه ناپایدار و زودگذر است، با توجه به مزاج زندگی دنیا که یه حالت عبور سریع دارد، لذا به کل دنیا عرض گفته میشود. یه حکمت کوتاه بسیار نقضی رو امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارد که میفهمد از دنیا تقر رو، تمر رو، تزر رو، خیلی موضوع و مقفا و مسجع. از دنیا تقر رو، از خصوصیات دنیا این است که فریبکاری وجود دارد در اون. از خصوصیات دنیا این است که مرور دارد، سریع میگذرد. انما دنیا که ظل زائلی، باز به تعبیر خود حضرت، مایند یه سایه است که میاد باز میگرده، تا ظهر گسترده میشود، بعد از ظهر بر میگرده این سایه. ازا ظل است، سایه است، تمر رو و تزر رو. اگر کسی حواسش نباشه تو دنیا زیان میبیند، ممکن است که در این بازار به هر حال اون سود لازم رو نبرد. پس بنابراین به مجموعه دنیا، به لحاظ اون مجازیتی که دنیا دارد و ممرضیتی که دنیا دارد و عبوری که دارد عرض گفته میشه. اما باز در مجموعه این خصوصیاتی که زندگی دنیا و خصوصیات دنیوی دارد، به یه بخشهای از دنیا گویا اینها ناپایدارترن، از بیشتر به اینها عرض گفته میشود. در اینجا خداوند رو این تکیه کرد، لتبتقو عرض الحیات دنیا، شما به انگیزه طلب عرض دنیا این کار رو میکنید. حالا این عرض چیست؟ اینو در ذیل روایات بازگو کردن که این عرضی که اینها دنبالش هستن اون مال ناپایدار پستیست که از این طریق به دست میآید. در ذیل آیه 42 از سوره مبارکه مائده شیخ بزرگوار طبرسی در مجمع البیان یه مطالب تکان دهنده رو مطرح میکند. در این آیه که سماعون للکذب اکالون للسحت، وقتی که شیخ به این کلمه میرسد که جماعتی سماعون للکذب، اینها گوششون فقط به دروغ آمادگی دارد و استعداد دارد و اینها بطونشون و وجودشون آمادگی برای خوردن سحت دارد، بعد وارد سحت میشن و سحت از مصادیق عرض بالاست. به این معنی علاوه بر توضیح میدم خدمت عزیزان، ایشان میفرماید که بر اساس متون روایی هم استفاده میشود که یه سرمایه هایی و یه مکسب هایی در دنیا وجود دارد که اینها مظهر کامل ناپایداری است. یعنی هر چه دنیا ناپایدار است، اینها در اوج ناپایداری هستند. به این معنی که اینها یه سرمایه هایی هستند که استیصال میکند. یعنی وقتی این سرمایه ها میاد، بعد یه مرتبه انسان رو از ریشه برمی آورد و برون میکند. اصل این سرمایه، اینها یه سرمایه هایی است که خیر و رفاه و برکت پایداری در این سرمایه ها نیست. سوم، اینها یه سرمایه هایی است که آر و ننج نیز همراه خود می آورد. هر سرمایه‌ای که در دنیا و متاعی که در دنیا این سه صفت رو داشته باشد، به اون عرض میگویند، به اون سحت میگویند، به اون سحت میگویند. بعد مصادیق این رو مرحوم شیخ شروع میکند به مطرح کردن که در صدر مصادیقش همینی که خداوند اینجا مطرح میکند، اجر و زانیت سحتون، اون پول و درآمدی که از این راه حاصل میشود، میخواهد از ناموس فروشی، میخواهد از شرافت فروشی به دست آید، این سحت محض است. یعنی این ریشه کن کننده ی خورندگان آن است. آر و ننگ در آن وجود دارد، هیچ خیری در ذات این درآمد دیده نمی شود. اینو به عنوان سحت معرفی می کنند. لسان معصوم علیه السلام تصریح دارند. از باب کلام یا جرر کلام عرض می کنم، منتها کار منحصر به این نیست. یعنی سحت فقط این درآمد نامشروع نیست، گاهی مواردی هم اضافه شده است که قباحت اون موارد در کنار این قضیه وقتی قرار میگیرد بیشتر ذهن انسان رو میآزارد و تکان میدهد. مثلا الرشا فی الحکم سحتون، همان گونه که اجرت زن زانی سحت است، اون حق نامشروعی که قاضی در حکم میگیرد آن هم سحت است، اون هم برابر با همان حق است. الرشا فی الحکم سحتون، الربا بعد البینته سحتون، اگر کسی ربا میخورد بعد از این که میداند ربا چیست، گاهی کسی اطلاعی ندارد، واقعا جهل به حکم خدا دارد، هیچ اطلاع و آگاهی از قباحت این قضیه ندارد، اینو به هر حال یه نوع مثلا درآمد میداند، حساب این کس این نیست. اما اون کسی که میداند، آگاه است که این لزومیست به اصطلاح آقایان اقتصاددانها، این یه سرطان اقتصادیست و در شرع مقدس به عنوان فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ رسمی با خداست. هنگامی که کسی این رو متوجه میشد، بعد میخورد، میشه الربا بعد البینه، نام این سحت است. اینم از همان مقولاتی است که زنان زانیه میخورند، الربا بعد البینه سحت. اجرت الکاهنه سحت، اون کسی که به جادو، به اصطلاح عامیانه به جادو جنبل، اون کسی که سر مردان و زنان رو بند میکنه به این مسائل خرافی پوچیده پوچ بی اساس منحرف کننده جامعه از فکر و اندیشه و عمل، اجرتی که از این با حاصل میشود سحت است. کاهن در صدر اسلام، اینها یه شغلهای خیلی بالا و رسمی بودند، اینها یه خصوصیاتی داشتند، گاهی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را اگر دیدید در قرآن دشمنان به کهانت متهم می کردن، به این تهمت رو پیغمبر می زدن، چون کاهن از نظر اینها جایگاه والایی داشت تو جامعه، به این شخصیت رو هم که می دیدن به هر حال به تهمت اینو می خواستن از اون دست بدانن، الهی ندانن، زمینی بدانن. مثلا فرمود اجرت الکاهن سحتون، فرقی نمی کند، ادامه خط اونها هم کهانت است. فرمود این سحت است. و اگر من بخوام بشمارم خدمت عزیزان موارد این رو، نسبتا زیاد است، کم نیست، که به هر حال ما به این چند فقره خدمت سروران گرامی قناعت میکنیم. مهر البقیه سحت مثلا فرض بفرمایید، و موارد دیگری است که اینها اون شوم بودن و نامبارکی، بی خیری به تعبیر ما، در ذات نوع این عرضها وجود دارد که اینها هیچ پایداری و دوام و بقایی برای کس نمی کند و اون آر و ننگ اونیز باقی خواهد بود. فرمود شما از این طریق می خواهید چه به دست بیارید؟ لتبتغوا عرض الحیات دنیا. خداوند سبحان در این حال نامیمونی و نامبارکی این شیوه عمل رو هم، نتیجه اون رو هم به گوش اینها می زند و بازگو می کند. و من یکره هن فإن الله من بعد اکراه هن غفور رحیم. اگر کسی این اکراه رو عمل می کند و این زنان و دخترکان رو اکراه بر این مسئله می کند و به جبر وادار می کند، اینها بدانند خداوند سبحان علم به این اکراه دارد و بعد از این که اینها مکره می شند چنین عملی رو انجام می دهند، مغفرت و رحمت خداوند سبحان امید از شامل حال اینها باشد. اینجا این نکته ظریفی دارم من عرض کنم خدمت عزیزان، با این است که ما در شرع محدث اسلام این بحث رو داریم. حدیثی است از نبی مکرم که نه مسئله است، نه قضیه است. نام این حدیث، حدیث رفع است. نه مسئله است که اینها را خداوند سبحان مؤاخذه نمی کنند ما را بر این نه مسئله. رفعن امتی از تسعه، از سهو و الخطأ و نسیان. اگر سهوًا ما کاری رو انجام بدیم، اگر احیاناً ما به خطا و اشتباه، قتل خطعی مجازات اخروی ندارد، مجازات اخروی نداره قتل خطعی، این غیر قتل عمده که فز جزاؤه جهنم، خداوند وعده خلود در جهنم میدهد. فرض بفرمید به نسیان اگر ما یه کاری رو انجام میدیم، ما فراموش کردیم که این مثلا یه حرامی خوردیم، از باب نسیان به فراموشی خوردیم، خدا مؤاخذمون نمیکنه بر این مسئله. نه چیزن که اینها عقوبت ندارن در اسلام. این سه چیز مثلا فرض بکنید گفتم ما لا یعلمون، اونی که نمیدانیم، واقعا علم به اون نداریم بینی و بین الله، انجام میدیم و بعد میدانیم که خراب کردیم. شارع مقدس فرمود خداوند سبحان عقوبت بر این مسئله نمیکنه. یکی از اونها مستکبه علیه است. اگر یک کسی به اکراه یک گناهی رو انجام میدهد، در شرع مقدس مؤاخذه اخروی نمیشه، یعنی عقوبت ندارد در نزد خداوند سبحان. البته این بی قید و شرط نیست، یعنی حدی داره این اکراه. اگر اومدن دو اسلحه رو بیخ سر کسی گذاردن، گفتن که مثلا فرض بفرمایید این مایع رو بخور اشرب الخمر، این خمر رو بخور و الا قتلناک و الا تو رو میکشیم. این خمر هم از همونهایی است که عرض کردم الان خدمتتون، مثلا فرض بفرمایید در باب درآمد خمر هم دارد در لسان معصوم که اجرتی که از خمر و معاملات خمر حاصل می شود سحت است. این هم جزو همون مقولات سحت است. حالا اصل هر گزاردن گفتن یا میکشیمت یا بخور، وظیفه چیست در شرع مقدس اسلام؟ وظیفه خوردنه. انسان مسلمان اینجا اگر خورد این نوشیدنی نجس رو، اگر خورد شرب خمر کرد و جانش حفظ کرد در اینجا که میکشنش اگر نخورد، اینجا خوردن مسکوب شرحو علیه هست، این عقوبت اخروی نداره، بله بدمسکی دنیاشو میگذارد، اثر خودش رو میگذاره رو سلسله اعصاب، اثر خودش رو کبد میگذاره، اثر خودش رو حالات انسان میگذاره. اما به اصطلاح عقوبت اخروی و قهر خداوندی، رجس من عمل شیطان تشتنه بو، اون وعده هایی که خدا در قرآن میگه دیگر الان شامل حال این نمیشه. اما در این حال گاه کار به یه جایی میرسد که این اکراه عذر نیست. اومدن دسته رو گرفته است، میگاد اقتل و الا قتلناک، یا فلان کس رو بکش یا تو رو میکشیم. اینجا جایی شیلی بحث اکراه نیست، بود بگیم بزن آقا. اینجا شارع مقدس اجازه نمیدهد که ما کسی رو جرح کنیم، کسی رو قتل کنیم به خاطر اینکه میخوایم جان خودمون رو به اکراه حفظ کنیم. میگن در اون موارد تا قبل از این تقیه کردیم، اما تقیه مرز دارد. انما شرعت تقیه تو لحقن دماغ، وقتی که تقیه میرسه به دم و خون فلا تقیه فی الدم، دیگه اینجا جای تقیه نیست و اینجا اکراه بی اکراه، اینجا این خصوصیات وجود نداره. پس در مجموع ملاحظه میفرمایید خود اکراه در شرع مقدس اسلام یه عذره اگر در چارچوب خودش باشد. این بانوان و زنان اکراه برای این عمل شدن، منطقا احساس میشه که اینها عقوبتی ندارن، اما ظاهرا اکراه مراتب و درجاتی دارن. گاهی یه مرتبه اکراه 100% هست، گاهی اکراه میشه یه کسی به یک کار خودش هم مسامحه میکنه، خودش هم اون دقت لازم رو نمیکنه، گاه ممکنه سهلنگاری داشته باشه. به نظر مفسرین این وعده ای که خداوند سبحان اینجا داره مطرح میکنه از این باب است که به هر حال اگر اکراه شد و اینا هم شاید اون دقت لازم رو 100% نکردن، اما بدانم که باز مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. باز بدانید که رحمت خداوند سبحان و مغفرت الهی شامل می شود. فرمود خداوند سبحان من بعد اکراه هن غفور رحیم، مغفرت الهی شامل حال است، نه در حق این کنیزکان بلکه در حق اون موالی، بلکه در حق اون کسانی که اینا رو مجبور به این کار کرده. همونها هم اگر آشتی کنند با خداوند سبحان، همونها هم اگر مسیرشون رو عوض کنند، حضرت باری تعالی رحمت و غفران خودش رو شامل حال اونها میکنند. ما به هیچ وجه من الوجوه در مکتب قرآن عزیزان انسان رو به مقام یأس نمیبینیم، یعنی هیچ جا نیست که شارع مقدس بگی دیگه تو مایوسی برو دیگه. مقدس بنا ندارد که انسانها با یأس برگردند از بارگاه الهی. لذا میبینید که خب در تمام موارد این چنینی هم باز این وعده مغفرت الهی شامل حال میشود. فرمود خداوند غفور رحیم است. خب من آخرین آیه در این فصل اول سوره مبارکه نور رو هم میگم خدمت عزیزان، مطلب زیادی نیست، سعی میکنم که تمام کنم بحث رو امشب که انشاءالله فردا شب محضرم بارک عزیزان فصل دوم رو شروع کنیم در این سوره شریف. فرمود ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. از آیه اول تا آیه 33 که خواندیم تمام اون چه در اینجا در طی این 33 آیه مطرح شد همه بخش اول و فصل اول این سوره بود. به این دلیل که در آغاز این سوره خداوند فرمود سورتون، آیه اول سورتون، انزلناها و فرزناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. این سوره نور یه سوره است که خدا دو بخش او را قرار داده است. فرمود فرزناها، ما در این سوره فرائضی آورده ایم، یعنی واجباتی احکامی، و در این سوره آیات بیناتی قرار دادیم. آیات بینات از فردا شب شروع میشه انشاءالله. تا الان در این 33 آیه ما فرائض رو میگفتیم. فرائض نام احکام الله است. اصلا فریضه یعنی چی؟ یعنی واجبات. فریضه یعنی احکام الله. تا اینجا الان صحبت فرائض بود. ملاحظه فرمودید تمام مطالبی که گفتیم، اگر در مورد زنان حجاب مطرح شد، اگر زینت مطرح شد، اگر احیانا بحث مثلا فرض بفهمید نگاه مطرح شد، اگر قاعده حریم مطرح شد، عدم دخول بر مناظر دیگران، و همینطور بحث حد قذف اینجا اومد، بحث حد زنا اومد، بحث شهادت ها اومد، خیلی مطلب اینجا مطرح شد در طی این 33 آیه‌ای که بحث کردیم خدمت عزیزان. بخش مهمی از احکام در این آیه شریفه به میان آمد و مطرح شد. تمام اینها بخش اول بود، فرزناها بود. بخش دوم اون بخش اصول اعتقادات هست، معارف الهی است که شروع می شود از آیه فخیم و با عظمت الله و نور و سماوات و الارض. قبل از اون که به این مقام برسیم، گویا خداوند بنا دارد چون میخواد این فصل اول رو تمام کند، یه جمع‌بندی به اصطلاح ما، یه اشاره‌ای بشه به کل مطلب و اونگاه بخش دوم آغاز گردد. فرمود ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ما بر شما نازل کردیم آیات مبینات، و مثلا من الذین خلوا من قبلکم، و یه مثال هایی از کسانی که قبل از شما بودن، و موعظه للمتقین، و یه موعظه‌ای رو برای متقین. اولا فرمود لقد انزلنا الیکم آیات مبینات. در ابتدای این سوره مبارکه عرض کردم و تکرار میکنم به یه اشاره مختصر خدمت عزیزان که قرآن وقتی بر قلب وجود مقدس رحمت الله الواسعه قرار میگیرد و بر اون پهنه بزرگ سینه پیغمبر مکرم اسلام نازل میشود، انزال است. هنگامی که برای من و شما گفته میشود تنزیل است. انزال از آن پیغمبر است. اون شهامت، اون تحمل، اون وسعت وجودی رسول الله هست که توان این دارد که قرآن رو یک شبه انا انزلناه فی لیلة القدر بگیرد. اما امت توان بیشتر از 20 کمتر از 23 سال رو نداشتند. لذا در طی 23 سال قرآن برای امت نازل شد، اما برای پیغمبر یک شبه نازل شد. حالا پیغمبری که یک شبه گرفته است در طی 23 سال باید این رو به تدریج برای امت باز بکند و مطرح کند. اینجا فرمود ولقد انزلنا الیکم، ما نازل کردیم بر شما. مشخص این با واسطه پیغمبر داره خداوند مطرح میکنه، ما از طریق پیغمبر نازل کردیم بر شما آیات مبینات رو. گاه ما در قرآن میبینیم خداوند میگه ما یه آیات بینات داریم، گاه یه آیات مبینات داریم. فرق دارند این دو با هم مسلم. ما بینی داریم و مبینی داریم. اگر ساده عرض کنم خدمت عزیزان، گاهی میگید این امر ظاهری است، آشکار است، این ظاهر است. اما یه مرحله بعد از ظهور هم ما داریم، یه چیزی گاه ظاهره اما گاه یه چیزی پیدا میشه که مظهره، یعنی نه تنها خودش روشن است بلکه روشن کننده است. گاهی یه چیزی میگن این فاسده، یعنی این خرابه، میگن نه تنها این فاسده بلکه مفسده، دیگران رو خراب میکنند. بیان و بینات یعنی اون آیاتی که اینها به ذاته روشنند. در قرآن یه آیاتی وجود دارد به گزارش قرآن که اینها آیات بیناتند، یعنی اینها روشنند و آشکارند و خصوصیات اینها دیده می شود. اما یه آیاتی در قرآن وجود داره که اینها مبیناتند، یعنی اینها نیاز به تبیین دارند، باید در کنار اینها یه تبیینی باشد. به خودی خود این آیات وقتی خونده میشه جامعه نمیتواند 100% رو این آیات استنتاج کند و استنباط کند و استفاده کند. نمونه از این کنم خدمت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب اینو به دست هر انسانی بدهید، شرقی باشد غربی باشد، ترجمه کنید، یه ترجمه قابلی به دست هر انسانی بدهید چیز میفهمد. دارد خداوند سبحان شناسنامه حضرت خودش رو مطرح می کند. نام او الله هست، نام خانوادگی او صمد است، پدر و مادر در وجود او نیست، زاده نشده است، مولد نیست، مولد هم نیست. خداوند سبحان نه زاده شده است و نه می زاید، از او استنتاج نمیشه از جنس خودش که بخواد فرزندی به دنیا بیاورد، و همسر و کفو و نزیل و شریک هم نداره. خب این دیگه ظاهراً مطلب روشنه، نه نیاز به برهان سینوی دارد، نه نیاز به برهان فارابی دارد، نه نیاز به منطق ارسطویی دارد. خود این مطلب کاملاً روشن و واضحه، این آیات بینات. حالا بله، میتوان این سوره رو، میتوان این آیه رو، این مجموعه سوره مبارکه اخلاص رو میتوان سالها شرحش کرد، میتوان سالها تفسیر این کرد، میتوان به اصطلاح به قول وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام از کلمه صمد تمام احکام شرایع رو بیرون کشید. اون دیگه بحث دیگری است. اما به خودی خود این آیات بیناتن، این آیات بینات است. اما در کنار این ما یه آیاتی در قرآن داریم که اگر به خودی خود به این آیه نگاه کنیم این بینات رو درش نمیبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ساده ساده اقیم الصلاه، مسلمان ها نماز بخونیم. حالا چه بکنیم؟ از آیه اقیم الصلاه ما چی میفهمیم؟ خداوند سبحان ما رو دستور داد به نماز، چطور نماز بخونیم؟ این نماز چه باید بخونیم؟ این نماز چه خصوصیاتی دارد؟ آیا این نماز اجزایی دارد، ارکانی دارد، مقدماتی دارد، شروطی دارد؟ هیچ کدام اینها از آیه شریفه بیرون نمی آید. مسلمان ها آتو زکات بدید، خود من اموال هم صدقه، پیغمبر صدقه از مال اینها بگید، زکات از مال اینها بگید. این زکات از چی بود داده بشه؟ آیا در خود قرآن ما داریم نمونه ای و جایی که خداوند بگوید از چه چیزی زکات بدید؟ نداریم. در قرآن دیده نمی شود که زکات از چه چیزی باید باشد. در قرآن دیده نمی شود که اجزاء نماز چیست، جزئیات نماز چیست. خداوند سبحان فرمود لله علی الناس حج البیت، مردم باید حج خانه خدا بکنند. من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت این کار دارد. و بسم الله ما میخواییم حج خانه خدا برویم. این استطاعت چه معنی، چه نوع استطاعتی است؟ آیا این استطاعت فکری است؟ استطاعت مالی است؟ این استطاعت سیاسی است؟ این چیست اصلا؟ مراد از این استطاعت چیست؟ خب حالا رفتیم به حج، از کجا شروع کنیم؟ به کجا ختم کنیم؟ میقات یعنی چه؟ شوط یعنی چه؟ سعی یعنی چه؟ مواقیت کجاست؟ اصلا هیچ کدام از اینها در قرآن به شیوه‌ای که بتواند وظیفه یک انسان رو نشان بده، یه مکلف به حج رو نشان بده وجود ندارد. اینها آیات مبیناتن که قدر متیقنش آیات و احکام است. چه باید کرد در قبال این آیات؟ اینها آیاتی است که نیاز به تبیین دارد، اینها آیاتی است که نیاز به مفسر دارد، اینها آیاتی است که نیاز به تحقق دهنده دارد. باید یک کسی بیاد این آیات رو نشان بدهد بر امت، یک کسی باید بیاد لب باز کند جزئیات این آیات بگوید. اما هر کسی لیاقت این گفتار رو ندارد و تمام علمی این کار رو ندارد. یک کسی باید بگد که گفتار او اونقدر صلابت به استحکام داشته باشد چون خود قرآن. باید یک کسی لب باز کند تبیین این آیات بکند که هرگز احتمال و شائبه خطا در کلامش نباشه. یعنی کسی باید بگد که مسئولیت و معصومیت در گفتار داشته باشد و اون کسی نیست جز ذوات مقدسه محمد و آل محمد. مسئولیت و وظیفه این کلمی خداوند سبحان بر دوششون نهاده است. پیغمبر با کردن اسلام به اطرت طاهره انی تارکنتیک و مستقلین کتاب الله به اطرتی است. خداوند سبحان مسئولیت تبیین این آیات نشان دادن سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اینه که مسلمون ها من دارن میخوانم، خذوا عنی مناسککم، بیاید میخوام حج رو به شما تعلیم کنم. وجود مقدس امیرالمومنین باید بنشیند احکام را تبیین کند. حسن المجتبی باید بنشیند احکام را تبیین کند. دوران تلاقی وجود مقدس امام صادقین باقرین، این پدر و پسر، این فرزند رشید، اون پدر بزرگوار، باید باشد که این حقایق دین و این لطائف آیات بر امت بازگو شود. اینها آیات مبینات هستند، یعنی اینها آیاتی هستند که به خودی خود مگر دیگه انسان بخواد چه بکنه؟ بخواد رأی خودش رو بر آیات الهی تحمیل کنه. یعنی بخواد بگه من نماز رو اینطور میفهمم از قرآن، این فهم برای خود اون فردم به درد نمیخوره، حجت عندالله عندالله برای خود اون فردم نیست. این فهمی که میخواد این آیه رو بازگو کنه و نشان بده آیات و احکام رو، باید فهم معصوم باشه. به غیر معصوم نمیتوان اعتماد کرد و وظیفه میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان رو از قرآن کریم استخراج کرد و گفت نماز این است، زکات این است، حج این است، خمس این است. پس برای ما دو دست آیات در قرآن داریم عزیزان، یه آیات مبینات داریم یه آیات بینات داریم. باید بیاد امیر المومنین بگه این شیوه حد زدن این، اگر خدا فرمود است در قرآن فجل دو و سمانی نجده هشتاد تازیانه جلد اینطوره، باید به این شیوه حد اجرا شود. اگر بحث شهادت رو مطرح کرد شهادت اینه. تمام این احکامی که گفت اینها نیاز به تبیین داره، تفسیر داره، توضیح داره. فرقود بلقد انزل را الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلكم. و در این حال خداوند یه مثالهایی، حالا مثال یه جزئیاتی داره که این را انشاءالله در بحث فرقاشه و پس فرقاشه ورز میکنم، که خداوند یه مثالهایی و الگوهایی از کسانی که قبل از شما بودن نیز براتون مطرح کرد. خب این بنابراین اشاره میکند بخش اول آیات الاحکام رو خدا گفته است. بخش دوم میگه خداوند در این قرآن نازل کرد برای شما یه نمونه هایی از پیشینیان. خب یکی از مباحث بسیار مهم و گسترده قرآن کریم و با اهمیت قرآن کریم تاریخ قرآن است، قصص قرآن است. از بخش هایی که در قرآن کریم به اعتقاد بنده هنوز خم سربسته است و هنوز اون کار لازم بر روی بخش تاریخ و قصص قرآن نشده، به اون لطائف از ظرافتی که در این بخش وجود دارد که قابل انتقال به هر زبانی و در هر عصری است مطرح نشده است. یه زمانی عرض می کردم به دوستان که شیوه قصص و حکایات قرآن کریم ابداً با شیوه بیوگرافی که ما مطرح می کنیم، هیستوریکالی که ما مطرح می کنیم، تاریخ نویسی ما ابداً با این مسائل سازگاری ندارد. اون شیوهی که خداوند سبحان در تاریخ نگاری قرآن دارد یه شیوهی است که عنصر زمان و مکان در اون نیست. یعنی تاریخ قرآن همه جا قابل انطباق است. اون یوسفی که قرآن معرفی میکند امروز هم باید پیدا شد، اون زلیخایی که قرآن میگوید امروز هم هست، اون فرعونی که خدا در قرآن میگوید باید دیده شود، موسایی هم که خدا میگوید باید دیده شود. خط مطرحه، عمل کرد مطرح است. اون که خداوند سبحان مطرح میکند بحث قصه و تاریخ و بازگو کردن حکایات نیست، ولو اینها در جای خود زمان و مکان داشته است، اما شیوه تفهیم و انتقال آن بدون زمان و مکان است. به گونه ای مطرح میشه که هر زمانی و هر مکانی بشه این آیات پیش روی ما باشد و استفاده کنیم. وقتی انسان قرار میگیرد در اونجایی که از هر طرف دامها اومده است و در این حقیقت کار به اونجا رسیده است که صیاد به صید دویدن عجبی نیست، صید از به صیاد دویدن مزه دارد. در اون کنج خلوت خالی شهوت آلود وقتی قرار گرفته از این بزرگ مرد الهی، اینجا داره شیوه عملی رو برای تمام زمانها مطرح میکند که معاذ الله، انه ربی احسن مثواه، انه لا یفلح الظالمین. معاذ الله، درس برای عبد داره جناب یوسف مطرح نمیکنه. هر کجا که باشد، هرگاه انسان روی این لبه های لغزنده زندگی و شهوات قرار میگیرد، فقط یه چیزی که انسان رو حفظ میکند اونم معاذ الله، فقط پناه بردن به خداست. هیچ چیز دیگه نمیتواند حفظ کند انسان رو. فقط معاذ الله است اینه که انسان پناه حقیقی از خالق بجوید و به پناه او برود. این عامل حفظ است از ازل تا ابد برای انسان ها. معاذ الله، انه ربی، خدا از ازل تا ابد این رابطه ربوبیتش رو با این انسان ها داره. احسن مصفای، خدا نیک عمل کرده است با من، من چگونه میتوانم نمکش بخورم، نمکدانش بشکنم. انه لا یفلح الظالمون، ظالمین. و سنت خدا اینه اگر کسی هر چیزی و هر امری در غیر جای خودش مصرف کند، خدا روی موفقیت به این کس نمیدهد. این غریزه اگر اینجا مصرف بشه به اعتقاد من یوسف، ظلم است. و اگر کسی این ظلم رو مرتکب بشه، خدا بار او به منزل نمیرساند. این قاعده هیچ معنی چه پیاده میشه؟ این نه مال یوسف است، نه مال مصر است، نه مال 3000 سال قبل است، بلکه مال 2000 سال آینده است، مال اروپا است، مال آفریقا است، مال آسیا است، مال همه جاست. این شیوه گزارش تاریخی قرآن است و خداوند به این شیوه مطرح میکند تعالی خودش رو. فرمود و مثلا من الذین خلوا من قبلكم، این دو سوم و موعظه للمتقین. و ما در این قرآن یه مواعظی رو هم مطرح کردیم و مطرح میکنیم برای متقین. خب یکی از شیوه های سخن گفتن خداوند سبحان در قرآن همین موعظه است. اون غبارهایی که بر دلها می نشینند با وعظ الهی برداشته می شود. خود موعظه نوعا سخن و خوراک اون کسانی است که خیلی حوصله استدلالات سنگین‌تر رو ندارند، بلکه با یه مطالبی دوست می دارند که برخورد کنند که اینها روان فهمتر باشد، به دل بنشینند، ادب نصف نظم شعر مثال حکایت و نوع این غذایی این چنین، همه اینها در موعظه وجود دارند. فرمود و موعظتن، خداوند در این قرآن مواعظی را میگوید به متقیم. مواعظی وجود دارد برای متقیم. خود این کلمه یه قدری سوال داره، من این جمله را میگم و به همین بسنده میکنم این شرکت به عزیزان. فرمود به این مواعظی وجود دارد برای متقیم. سوال اول ما اینه که این که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند در این قرآن مواعظی برای متقین است، یعنی برای غیر متقین چیزی نیست؟ یعنی مواعظ قرآن از آن متقین است، به نفع و به سود و به کار غیر متقین نمی آید مثلا؟ فرض بفرمایید این سؤالی است که اول به ذهن میاد در اینجا. مشابه این در قرآن بحث زیاده، فراوان داریم نمونه های این چنینی که ممکن این توهم اولی رو به ذهن بیارد. در خود ابتدای سوره خواندید که الف لام میم زال که کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن هدایت متقین است. خب اونایی که این شبهه رو مطرح میکنن میگن کی بیشتر نیاز به موعظه داره، متقی یا غیر متقی؟ میگن غیر متقین که به موعظه بیشتر نیاز دارن تا متقین. چرا خداوند میگه موعظه تن للمتقین؟ غیر متقی به تعبیر هم جناب سعدی گاهی شعر رو خوندن، فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت ورنه، که نیکان خود بزرگ و نیکوزن، خوبا که خوبه هم، اونایی که دارن میلغزن باید دستشون بگیرد. چرا موعظه تن للمتقین؟ این باید موعظه برای غیر متقین باشد. اینجا دو نکته عمده وجود دارد. یک این که به اصطلاح کلامی میگویند که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر شما میگید حسن آمد، این دلیل برای نیست که حسین نیامد. شما فقط دارید گزارش در مورد حسن میدید، دیگه نفی چیز دیگه نمی کنید. وقتی قرآن میگه موعظتن للمتقین، این موعظتن للمتقین است، معنیش این نیست که این موعظه برای غیر متقین نیست. نه، خداوند یه نظری دارد که اینجا این جمله را مطرح میکند و این یه لطف خاصی است. نمونه ببینید در قرآن در مورد وجود مقدس نبی مکرم اسلام این بحث رو داریم که در قرآن رسالت پیغمبر وقتی مطرح میشود میفرماد نذیرن للبشر. این پیغمبر پیغمبریست برای چی؟ نذیرن للبشر، برای تمام بشر. بشر جنسه، یعنی از زمانی که این پیغمبر ایستاد و گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تا الان تا فردا هر کسی روی زمین زندگی کنه و عنوان بشر بر او صدق کند، پیغمبر مکرم اسلام نسبت به او رسالت دارد و او موظف به تبعیت از پیغمبر است. نظیرا للبشر، بشر زمان و مکان ندارد، تمام موارد رو اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد، در بر میگیرد. یا مثلا فرض بفرمایید در مورد بشر داریم، در مورد پیغمبر داریم که الناس کافه، پیغمبر نظیر و منزل تمام انسان هاست. از اون طرف در قرآن میبینیم خدا در حق این بزرگمرد میگوید منزل لمن یخشاها، این پیغمبر منزل اون کسانی است که خشیت دارند. تصریحا لتنذر، این پیغمبر باید انذار کند اون کسانی که خشیت دارند. منذر من یخشاها، این پیغمبر پیغمبر کسانی است که خشیت داره. خب کی خشیت داره؟ از اون طرف باز در قرآن میخوانیم انما یخشا الله من عباده العلماء، علما و آگاهان از خدا خشیت دارند. پس پیغمبر پیغمبر آگاهان است؟ پیغمبر اون کسانی که آگاهی ندارن نیست؟ از یه طرف میگوید که منظران لمن یخشاها، از اون طرف میگوید نظیرن للبشر، مشخص میشه نه اینها با هم تنافی ندارن. پیغمبر پیغمبر تمام بشر است. اما به لحاظ این که اگر کسی میخواد انذار پیغمبر در دلش بنشینه، نیاز به آگاهی داره. هر مقداری که آگاهی انسان بالاتر بیاد، اثر پذیریش از تعالیم پیغمبر بیشتر میشه. یعنی با فکر و منطق و عقل وقتی میسنجه گفتار پیغمبر رو، گفتار بزرگان دین رو، بعد میبینه واقعا حقیقت اینه. امروز کلاس در این بخش از خدمتتون نامه امیرالمومنین علیه السلام عرض می‌کردم که امیرالمومنین فرمود که وکس ملقیس، این در فروع حکمت است، درس فکر میکنم که هشتم فروع حکمت ماست یا هفتم، وکس ملقیس حارس همدانی و این حارس ها عیزتون رو جوش بگیرید. وکس ملقیس تجاوز اندل مقدره، و اگر قدرت دارید و میتونید انتقام بگیرید نگیرید. گاهی ما میگیم آها گذشتن از تو، اما چرا گذشتیم؟ تو کاری نمیتونیم بکنیم، زورمون نمیرسه، میگیم گذشتیم از جناب عالی، باشه سرکار ما به قیامت، چون کاری در دنیا از اون بر نمیاد، دلمون خوشه که در قیامت کاری انجام بدیم. تجاوز این در مقدره نه، اون زمانی که میتونی بزنی به زمین، حالا که اینجا تو ایستاده است به یه امضای که بستگی دارد کارش، اینجا جاییست که تو به توانی بر نفست حاکم باشی. به تجاوز این در مقدره وصفه غضب غضبت رو صفح کن، دور بریز از دلت، بیرون بیفکن. بعد یه جمله دیگه دارن امام که میفرمند هنگام باز این همین تجاوز عند المقدره است. وقتی که اون توان لازم و اون قدرت لازم رو داری، اینجاست که باید خودت رو آزمون کنی، ببینی با این قدرت چه میکنی، آیا اعمال میکنی این قدرت رو یا اعمال نمیکنی. بعدی که این چهار جمله رو امام میفرمند فمن تکن لکن آقبه، اگر این چهار عمل رو انجام بدی، اگر بتوانی به اصطلاح کزم غیز بکنی، اگر بتوانی گذشت و عفو در نزد قدرت داشته باشی، اگر بتوانی وحلم اندل غضب، حلم در غضب داشته باشی، وصفه من دوله و صفه با دولت و توانایی داشته باشی، این چهار گزینه اگر در وجود داشته باشد، من علی برات تضمین میکنم تکن لکل عاقبه. بعد به دوستان عرض میکردم در کلاس، گفتم شما به ذهنتون میاد که امیرالمومنین دارد میگه تکن لکل عاقبه یعنی عاقبت خیر، یعنی بهش مال شماست؟ خب بله مسلم اینطوره، اما نه، امیرالمومنین داره چیز دیگه هم میگه در کنار این جمله تکن لکل عاقبه. یکی از پیامهاش اینه، یعنی اگر میخوای خوشنامی در دنیا داشته باشی این چهار تا گزینه، اگر میخوای نام نیک داشته باشی این چهار تا، اگر میخوای تن سالم هم داشته باشی این چهار تا، اگر تن سالم هم میخوای این چهار تا. از بزرگترین عواملی که روح جسم تو رو حفظ میکنه اینه که این حالت درت ایجاد بشه. امیرالمومنین این عاقبتی که میفرماید یه عاقبت معنوی نیست، عاقبت مادی هم درش وجود دارد، هم اون رو میگوید و هم این رو میگوید، هر دو رو نظر دارد و هر دو سخن دارد میگهد. هر مقداری که آگاهی ما بیشتر میاد، بالاتر میاد، به این حقایق بیشتر متوجه میشه، میفهمیم اونی که بزرگان دین ما گفتن، اونی که پیغمبر اسلام گفته است، اونی که قرآن میگه، صرفاً یه مباحث معنوی و اخروی نیست، بلکه شیوه بهتر زیستن مادی ما رو هم خداوند در قرآن در نظر دارد. تعالیم پیغمبر مکرم اسلام زندگی بهینه دنیای ما رو هم درست میکنه. این میشه منظر لمن یخشا،
هر مقداری که آگاهی بالاتر میاد به جان بیشتر میپذیرد تعالیم پیغمبر رو و آگاهی بیشتر موجب قبول بزرگتر میشود. در اینجا فرمود موعظتن للمتقین، این قرآن موعظه است برای متقین، یعنی هر مقداری انسان با تقوا بیشتر آشنا بشه از وعظ قرآن بیشتر استفاده میکنه، لذت بیشتری تو دلش میاد، اثر بیشتری در جانش میبخشه. وقتی که اون حالت تقوا نیست، استفاده انسان از قرآن گذریست، یه چیزی به گوشش میخوره، سری امتکان میده، میگه به به ممکنه اینم بگه، اما فردا یا پس فردا از دل میره. اما اگر وجود انسان با تقوا رفیق باشه، وقتی این مطالب میاد به دل مینشینه، از دل دید میره، اثرش تو زندگی دیده میشه، بعد میشه موعظتن للمتقین. فرمود ما بر شما نازل کردیم آیات مبینات رو، پاره از احکام، مثلا من الذین خلو من قبلكم قصص قرآن و موعظه للمتقین اخلاقیات قرآن. این سه بخش رو خداوند در این آیه اشاره کرد. حالا بعد از این سه بخش، بخش چهارم مطرح می‌شود که فصل دوم این سوره است، الله نور السماوات و الارض. خب این آیه که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان شروع می‌کنیم، عرض کردم از قرر و از برجسته ترین آیات قرآن کریم است. من بسیار مشعوفم از این که من از شب اول که این آیات رو شروع کردم خدمت عزیزان و سوره نور از شب اول محرم تقسیم نکردیم که کجا این آیه رو کی بگیم، همینطور مباحث رو گفتیم که برسد تا برها خدمت عزیزان مباحث تقدیم بشن. اما بسیار قلبن مشعوفم و شاکرم الطاف حضرت سبحانی رو که این آیات میرسد به ایام رحلت نبی مکرم اسلام و خود این آیات تفسیر شخصیت پیغمبر است. مقام شهامت پیغمبر تو این آیه جسته می شود، یافته می شود که الله و نور و سماوات و الارض مثل نور این که مشکات، اون مشکات حقیقی که نور الله در او تجلی تام دارد، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه هست که انشاءالله اینها رو قدم به قدم از فردا شب خدمتون شروع میکنیم. البته مستحضر باشید که این آیه نور یک آیه هست، اما تا پایان این محفل ما این یک آیه رو خدمت شما تفسیرش میکنیم و شما هم صبر و تحملش داشته باشید و انشاءالله سعی میکنیم که استفاده بیشتر و بهتری رو از این نورانیت قرآن در آیه نور و سوره نور انشاءالله در دلهامون بنشانیم. خداوند سبحان بیش از بیش ما رو با لطائف و حقایق قرآن آشنا بگردانه، دست ما و از دامن قرآن به اطرت در دنیا ما و ما کوتاه من و ما گرد، توفیق علم و عمل به مضامین نورانی کلام خودش رو بر ما ارزانی بداره. صلوات و نظر شب شب رحمت و شب جمعه است و دلها متوجه است به مقام شامه وجود مقدس مولانا الحسین علیه السلام و شب زیارت وجود نازنین او. من مناسب دیدم یه دو سه خطی رو نقل کنم از یه شخصیتی که برای عزیزان بعضن آشناست، نام ابو ریحان بیرونی رو شنیدید احتمالا، از مفاخر تاریخ بشری است، از مفاخر ایران و از مفاخر اسلام. یک کتابی دارد ابو ریحان به نام آثار الواقعه، از معروفترین کتاب هاست، از معدود کتاب هایی که از قرن چهارم پنجم کامل و جامع مونده است در کتب ایرانی و بسیار مطالب متنوعی داره. در یه جایی به یه مناسباتی ابو ریحان بیرونی یه چیزی میگه که جاش اینجاست که خدمت شما من عرض کنم و دلها رو باید متوجه کنیم برای استفاده از مصیبت. ابو ریحان عبارت رو ادامه میده تا اینجا میرسد که تا اونجا رسید که اتفق دارد عاشورا رو معرفی میکند. ابو ریحان میگه به اونجا میرسد که اتفق فیه قتل الحسین، واقع شد در این روز قتل حسین ابن علی. بعد عبارت عجیبی میگه و فعل به و شد با حسین ابن علی آنچه که و شد و فعل بهی و بهم با حسین و یاران حسین همراهیان او ما لم یفعل فی جمیع الامم. ابو ریحان انسان ساده نیست که اینطور صحبت کنه، آدم محققی. کتابی داره تحقیق و معلل هند که هنوز قابل تدریس این کتاب تو دانشگاه. ما لم یفعل فی جمیع الامم کاری با حسین و یاران حسین شد که در هیچ امتی انجام نشده است. حالا به چی انجام نشده است؟ فی جمیع الامم. یه مقداری من حیا میکنم از این که عبارت رو بگم، اما با اینکه واقعا عمق قضیه بیشتر درست نمیشه بد نیست. فی جمیع الامم به اشرار الخلق کاری انجام شد با این فرزند پیغمبر و اهل بیت او که در تمام امتهایی که من ابو ریحان میشناسم با اشرار خلقشون این کار رو مردم نکردن. به اشرار الخلق من القتل و من القتل بلاتش، از کشتن این چه این ناجر المردانه در کنار نهرها، من القتل بلاتش و سیف و الاحراق از آتش زدن و آتش کشیدن و سلب رؤوس سر و فراز نیزه بلند کردن و اجراء الخیول و اجراء الخیول علی الاجساد برای اینکه کلکسیون و کارنامه جنایت کامل باشن و راندن اسب بر ابدان این عزیزان بر خاک قفیده و افتاده به اجراء الخیول علی الاجساد و تشام و به روی جلدشون به اینها بلند کردن با این اعمال زشتی که انجام دادن به این زرامی به این فرزند پیغمبر. فاما بنو امیه بعد شروع می کند ابو ریحان عمل کرده بنی امیه را از آب دیگر در عاشورا مطرح کرده. اجراء الخیول علی اجسادهم، برای اینکه بخوان کار رو تمام کنن، اونگاه صدای اون منحوس برخاست که من ینتدب للحسین، چه کسی حاضر است که اسب بر جسم نازنین فرزند پیغمبر براند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.